ساعت 14 در تهران، 11:30 دقیقه صبح در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. باراک اوباما میگوید تحریم‌های جدید علیه روسیه پیامی است به مسکو که به تحریکاتش در شرق اوکراین خاتمه دهد. مراسم تقدیس دو نفر از پاپ‌های درگذشته با حضور حدود 1,000,000 نفر در واتیکان در حال برگزاری است. و وزارت خارجه ایران از آشتی میان فتح و حماس استقبال کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یک شنبه گفت وضع تحریم‌های جدید علیه روسیه حامل این پیام است که مسکو باید به تحریکات خود در شرق اوکراین خاتمه دهد. آقای اوباما که در نشستی خبری در مالزی سخن می‌گفت، افزود تا زمانی که روسیه به جای تلاش برای حل مسالمت‌آمیز مسئله همچنان به تحریکاتش ادامه دهد، بداند با پیامدهای فزاینده روبرو خواهد شد. اظهارات رئیس جمهوری آمریکا یک روز بعد از آن ایراد می‌شود که گروه 7 اعلام کرد روسیه هیچ اقدامی در پیروی از توافق ژنو نکرده و از همین رو این گروه تحریم‌های جدید علیه مسکو وضع می‌کند. همزمان جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در تماس تلفنی با سرگئی لاوروف همتای روس خود در مورد اقدام‌های تحریک‌آمیز نیروهای روسیه در نزدیکی مرزهای اوکراین ابراز نگرانی کرد. مراسم تقدیس دو تن از رهبران درگذشته مسیحیان کاتولیک از ساعتی پیش در میدان سن پیر واتیکان و در جمع 100,000 نفر آغاز شده و همکنون در حال برگزاری است. در این مراسم پاپ ژان 23 و پاپ ژان پل دوم در رتبه قدیسین قرار می گیرند. حدود 30 نفر از رهبران کشورهای مختلف در این مراسم حضور دارند و شمار جمعیت حاضر در میدان سن پیر هم حدود 1,000,000 نفر برآورد شده است. پاپ ژان 23 که از سال 1985 تا 1963 رهبر مذهبی کاتولیکای جهان بود، شورای واتیکان را مدرنیزه کرد و پاپ ژان پل دوم که تا زمان مرگش در سال 2005 به مدت 27 سال در این مقام بود، در صحنه جهانی نقشی تاریخی ایفا کرد. نخست وزیر کره جنوبی چونگ هونگ وون امروز یک شنبه در ارتباط با سانحه غرق شدن کشتی کره جنوبی از سمت خود استعفا کرد. در این سانحه که بیش از 300 کشته بر جای گذاشت، دولت سئول در معرض انتقادهای زیادی مبنی بر عدم واکنش به موقع برای نجات سرنشینان کشتی قرار گرفته است. سفر هیئت‌ها و مقام‌های اروپایی به تهران همچنان ادامه دارد. وزیر خارجه اتریش، هیئت پارلمانی فرانسه و هیئت اقتصادی بلژیک از مقام‌ها و هیئت‌هایی هستند که در یکی دو روز گذشته وارد ایران شدند. سباستیان کورتز، وزیر خارجه 27 سالی اتریش که به دعوت همتای خود محمد جواد ظریف برای سفری دو روزه به تهران رفته، امروز یک شنبه با آقای ظریف در خصوص مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی و هسته‌ای دیدار و گفتگو می‌کند. تهیه مقدمات سفر رئیس جمهوری اتریش به ایران هم جزو برنامه‌های این سفر است. فیلیپ مارینی، رئیس کمیسیون امور مالی پارلمان فرانسه، هم روز شنبه با علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار کرد. هیئت فرانسوی همچنین از پروژه‌های صنعتی و اقتصادی ایران دیدن کرده بود. محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهوری، هم عصر شنبه در دیدار با هیئت اقتصادی بلژیک، ارتباط دادن مسائل اقتصادی با مسائل سیاسی را اشتباه دانست و توصیه کرد که اروپا از فرصت استراتژیک کنونی برای توسعه روابط با ایران استفاده کند. وزارت خارجه ایران از توافق دو گروه فلسطینی فتح و حماس برای آشتی ملی استقبال کرد. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز یک شنبه گفت که جمهوری اسلامی از هر گونه آشتی ملی که وحدت فلسطینی را به دنبال داشته باشد استقبال می کند. با این حال خانم افخم در مورد بخش دیگر توافق میان فتح و حماس برای تشکیل دولت وحدت ملی واکنشی ابراز نکرد. سازمان آزادی بخش فلسطین فتح و گروه حماس بعد از 7 سال تنش و دشمنی با یکدیگر روز چهارشنبه اعلام کردند بر سر پیمانی 7 ماده‌ای برای دستیابی به آشتی ملی به توافق رسیدند. همزمان محمود عباس، رهبر جنبش فتح، گفته که دولت وحدت ملی اسرائیل را به رسمیت خواهد شناخت. کیان معنوی در گفتگویی با علیرضا نوریزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل جهان عرب، نخست از او پرسیده منشأ اختلافات فتح و حماس چه بود و آیا صلح جدید می‌تواند تداوم یابد. علیرضا نوریزاده در لندن:
دو قدرت جمهوری اسلامی و سوریه از یک طرف، در رابطه با حماس و طبیعتاً کشورهای محافظه‌کار عربستان سعودی مصر و همینطور ایالات متحده از سوی دیگر در پشت سر دولت خود مختار، عملاً زمینه تفاهم رو بین دو طرف غیر ممکن کرده بود. اختلافات اساسی حماس و فتح خیلی روشنه. حماس خود رو یک سازمان انقلابی میدونه که خواستار نابود کردن اسرائیل و معتقده که فلسطین من البحر الی البحر، از دریا تا دریا باید برپا بشه، یعنی تمام دولت اسرائیل امروزی به اضافه اراضی اشغال شده، در حالی که سازمان آزادی بخش فلسطین حدود و ثغور اسرائیل رو پیش از جنگ 67 پذیرا شده و اسرائیل رو در چارچوب مرزهای قبل از 4 ژوئن یا 5 ژوئن به رسمیت شناخته. حماس تا زمانی که از کمک های لامحدود بدون حد و مرز جمهوری اسلامی و حمایت سیاسی سوریه برخوردار بود و قطر هم در واقع اضافه شده بود با حامیانش، حماس احساس میکرد که نیازی نداره که امتیازی بده. ولی آنچه در مصر رخ داد و راه‌های مانور رو به روی حماس از تنها مرزی که به جهان عرب داره بس و در این حال حماس در یک عزلت قرار گرفت، جمهوری اسلامی کمکاشو به شدت کم کرد به خاطر موضع حماس در نبرد سوریه و حمایت حماس از اخوان المسلمین و مخالفت با رژیم اسد، همه اینا موقعیت حماس رو تضییق کرد و حماس آماده شد که امتیازاتی بده برای بقای خودش و در نتیجه ما شاهد این توافقات هستیم. نمیتونم بگم این اختلاف‌ها عمیقا و ریشه‌ای حل شده.
آقای نورزاده، مرضیه افهم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته که از هر عملی در جهت ایجاد وحدت و همبستگی و آشتی ملی میان فلسطینی‌ها علیه اسرائیل حمایت میکنه. شما فکر میکنید که آیا اساساً اونطور که خانم افخم میگه، آیا این آشتی بین جناهای فلسطینی علیه اسرائیل واقعا، اگه اینطوره چشمانداز صلح با اسرائیل چی میشه؟
ببینید، جمهوری اسلامی به هیچ روی خواستار مصالحه فلسطینی‌ها، تشکیل یک دولت خودمختار سکولار در اراضی اشغال شده نیست. ولی الان این جست رو گرفتن و مدعی هستن که از این پیامد استقبال میکنن و خوشحالن، چون در نهایت این پیامد به ضرر اسرائیلیا خواهد بود. چنین چیزی به نظر من همچی درستم نیست. هیچ معلوم نیست که این به ضرر اسرائیلیا بشه، میتونه حداقل در کوتاه مدت به نفع اسرائیل بشه و اسرائیل به بهانه این که حماس یک گروه تروریستی است و دولت خود مختار باهاش مصالحه کرده، از تعهدات شانه خالی بکنه. ولی در حال من باورم نیست که جمهوری اسلامی خوشحال باشه. قبلا در مصالحه حماس و فتح، در دوحه، در مصر، در مکه، هر بار بارقه امیدی برای پیوند اینا دیده شد، جمهوری اسلامی یکی از رهبران حماس رو احضار کرد، یک چمدان پول داد، افرادی مثل آقای محمود زهار، و بعد این مصالحه به هم خورد.
گفتگوی کیان معنوی را میشنیدیم با علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل جهان عرب. اما در ایران قیمت‌های جدید بنزین، گازوئیل و CNG اعلام شده. بر این اساس قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای 700 تومان و هر لیتر بنزین آزاد 1000 تومان اعلام شده است. شما شنونده رادیو فردا در این باره چه نظری دارید؟ 2042-02-21-12-21-12 تلفنی که میتونین به اون زنگ بزنید و برای ما پیام بگذارید. در اینجا پیام‌های چند شنونده رو میشنویم که با ما تماس گرفتن.
ما چه نظری داریم؟ غیر از بدبختی و نداری و گرسنگی و دربدری، چه نظری میتونیم داشته باشیم؟ او اصلا نداشتیم، گرسنه کشیدیم، حالا بعدم گرسنه میکشیم.
آقای توحانی، درباره قیمت بنزین شیر ملایم همین بود. میدانید شما در شبان روز چقدر مردم به شما بد میگویند؟ دیرا میدانید؟
جناب آقای رئیس جمهور، آقای روحانی، شما که میگین بنزین قیمت شیب ملایمی رفته بالا، این شیب ملایم بر چه اساسیه؟ این قیمت بنزین نه 20%، نه 30%، 40%، حتی بیشتر رفته بالا. مردم چه گناهی دارن در این زمینه؟ باید چجوری زندگی خودشونو بگردونن؟ یه کسی که مثلا تاکسی داره چجوری با این وضعیت کرایه ها میتونه دووم بیاره تو این مملکت؟ واقعا قیمت ها میخواد چجوری بشه که الان همه چیز گرون شده، هنوز که قیمت بنزین قانونی و اساسی نشده درست، از 2 روز قبلش مردم همه قیمت های اجناس خودشون رو بردن بالا، ما چه گناهی کردیم آقای روحانی؟
آقای رئیس جمهور، شیب شما اگر هم ملاین هست زیر پاتون لغزنده است، مطمئن باشید که وقتی زمین سر و لغزنده است هر چقدر هم شیب ملاین باشه همه با مخ میخورن زمین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 14:10 این بخش رو با یک گزارش فرهنگی به پایان میبریم. محمود زنده‌رودی با نام هنری زنده 8 تابلوی نقش برجسته خود را با عنوان 7 پیکر به گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران اهدا کرده. بیشتر بشنویم از شهرام میریان در این باره.
7 پیکر و یا بهرام نامه یکی از منظومه های پنجگانه نظامی گنجوی شاعر بلند آوازه ایرانی در قرن ششم هجری است. 7 پیکر روایتگر زندگی بهرام گور پادشاه ساسانی است که نامش بیش از همه پادشاهان ایران به افسانه و رویدادهای شگفت‌انگیز گره خورده. نظامی در این اثر بی همتا داستان عشق و دلدادگی بهرام گور و یا بهرام شاه به 7 شاهزاده بانو از 7 سرزمین را با بیانی موزون و آهنگین بازگو کرده و محمود زنده‌رودی نقاش ساکن شهر مونپلیه فرانسه هم با الهام از این داستان شورانگیز 8 تابلو خلق کرده که اولی نمایانگر همه داستان 7 پیکر است و 7 تابلوی دیگر هم هر یک بازگو کننده پیکری از این داستان. آقای محمود زنده‌رودی با نام هنری زنده در پاسخ به این پرسش رادیو فردا که با چه انگیزه ای این 8 تابلوی نقش برجسته به موزه هنرهای معاصر تهران هدیه شده اینطور گفته:
موزه هنرهای معاصر تهران یکی از غنی‌ترین موزه‌های دنیاست و برای هر هنرمند مقیم خارج افتخاره که آثارش در کشور خودش باقی بمونه. به این خاطر من این 8 تابلو رو هدیه کردم به موزه. من این تابلوها رو در فرانسه و نیویورک و همینطور سوئیس به نمایش گذاشتم. اکثرا خریداران دلشون میخواست که یکی یا دوتا از این تابلوها رو بخرن، ولی اینا یه مجموعه است و حیفه که جدا جدا بشه. به خاطر این فکر کردم که اگر بره موزه همه با هم خواهند بود. من این تابلوها رو با موادی ساختم که تاکنون در ایران مورد استفاده قرار نگرفته. مثلا من از مقوا، خمیر کاغذ، خمیر روزنامه و همینطور رنگی استفاده کردم که معمولا در ساختمان به کار میبره و این میتونه برای جوانان مملکتمون که میان این کار رو میبینن شاید راهگشای یک سبک تازه‌ای بشه.
شما در واقع یک اثر منظوم رو به روی تابلو آوردین و نمایش دادین. از این 7 تابلو بگین و درون مایش.
7 پیکر یکی از منظومه های عاشقانه و شاعرانه نظامی گنجوی است و این اثر تاکنون چندین بار توسط هنرمندای کشورهای فارسی زبان به صورت تئاتر، فیلم و نقاشی در کتاب ها در اومده، ولی هیچ وقت این 7 پیکر به صورت تابلو اونم مدر به وجود نیومده بود. من سعی کردم این داستان نظامی رو مصور بکنم و از موادی استفاده بکنم که تازگی داشته باشه.
محمود زنده‌رودی نقاش ساکن فرانسه که 8 تابلوی خود را با نام 7 پیکر به موزه هنرهای معاصر تهران اهدا کرده در پایان این گفتگو یادآور شده، با آنکه بیش از 30 سال است در خارج به سر می‌برد، ولی با این حال در هر یک از آثارش که ترکیب و آمیزه‌ای از سبک نقاشی سقاخانه و نقاشی مدرن است می‌توان ردپایی از داستان‌ها و افسانه‌های ایرانی را مشاهده کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com بخونید. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرهای ما رو دنبال بکنید، در مورد اونها نظر بدید و با دیگر مخاطبان رادیو فردا به بحث و تبادل نظر در مورد موضوعات روز بپردازید. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر پخش خواهد شد. تا آن زمان با ما بمانید.